بسم الله الرحمن الرحیم. امیرالمؤمنین، خود امیرالمؤمنین علیه السلام در منابع اهل سنت نقش شده. ابن عسیر در الکامل فی التاریخ میگه که جناب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بعد از نماز دیدیم که دیده شده که سران این استکبار یعنی معاویه و امرآس رو لعن کرد. لعنت خدا بر معاویه و امرآس که امت اسلام رو به انحراف کشیدن و به جنگ‌های داخلی. اما جلوی جمع، جلوی پیروان اینا هم حرف رو نزد. بلکه میگفت حساب معاویه و امرآس با بعضی از اینایی که تو سپاه اینا آمدن جداست. اینا کلا اونا رو برداشتن. ما با اینا با معاویه و امرآس دشمنیم، لعنشون کردیم. علی لعنشون کرد، ما هم لعن میکنیم. اما امیرالمومنین در ملأ عام تو سخنرانی عمومی کارو نکرد. همون زمانا. هم. با اینکه جنگ هم داشتن با هم. تو جنگ بودن. لعن نکرد. فرمود یه عده‌ای هستن نه واقعا فکر میکنن این خلیفه پیغمبره. میگن این خال المؤمنینه. همشیرش همسر پیغمبر بوده. دایی مؤمنینه. جزو کتاب وحیه. چون سواد داشته مینوشته اونم. خب اونا اینجوری نگاه میکردن از تعمیر. حتی به معاویه هم فحش نمیداد. میگفت که این باعث میشه اینا که فریب اینا رو خوردن این وسط میفتن تو دنده لجبازی و گوش نکنن به حرفای ما. دیگه شما از کسی که شمشیر میکشه علیه علی منحرفتر و خطرناکتر میشناسید؟ خوارج، حافظ قرآن، نماز شب خون، پیشانی ها پینه بسته، مدام در نماز و روزه و ذکر و حافظ قرآن، همشون هم سربازای علی بودن قبلا. خب مسئله دار شده. حضرت امیر میفرماد اینا هم بدبختن، اینا دشمن نیستن، اینا تا وقتی که شمشیر نکشن علیه ما مجبور به دفاع نشیم، من با اینا نمیجنگم. اینجا فتنه است. فهمید انی فقعت عین الفتنه، چشم فتنه رو من از حدقه درون. کسی جز من جرأت نداشت با خوارج بجنگه، از بس آدمای ظاهرا خوبی بودن. توهین، فحش، همه رو به یک چوب راندن، عصبانی کردن پیروان مذاهب دیگه، ادیانگر عصبانی نکنید. اینا اسیر اونا شدن، اینا فریب خوردن. این معنیش اینه که اونا تو دنده لجبازی میافتن دیگه، به هیچ حرف شما گوش نمیکنن. حتی تو جنگ با معاویه عرض کردم به نظرم تو نهج البلاغه هست، از تعمیر داشتن سال میدیدن، آمدن دیدن یک دو سه تا از نیروها و افسراشون واسدن دارن فوش میدن به طرف جبهه معاویه، حواله میدن. از تعمیر گفت چیکار میکنه؟ گفت آقا اونا فوش دادن، ما گوش میکنیم، ساکت نمیم، میگیم فوش نده، باز فوش میدن دیگه. حالا داریم مقابله به مثل میکنیم. فهمیدن نه، کار نکنید، نافوش بدن، شما فوش ندید، به داری باهاش میجنگید ولی فوش فهمیدن ندید. گفتن که انی لا احب ان تکونوا سبابین، دوست ندارم شما فحاش باشید. گفت چیکار کنیم؟ باهاش نگاه کنیم؟ فهمیدن نه، افشاگری کنید، اونا فوش بدن، شما استدلالاتونو بگید، شما بگید ما چرا بر حقیم، شما چرا بر باطلید، چرا شما فریب خوردید. البته اینکه آدم فوش بشنوه و فوش نده خیلی سخته، بنده میدونم خودم، من مخصوصا، و از این آدمایی نیستم که فوش بهم بدن وایسم نگاه کنم. من میدونم چقدر سخته فوش ندادن وقتی بهت فوش میدن، و خیلی یک جهاد با نفس عجیب غریبی میخواد. ولی میخوام بگم امیرالمؤمنین تو جنگ با دشمن خونی و کسی که لعنش کردن خودشون، فرمودن این کارو نکنید. چون دقت کنید دوستان، همونجور که شیعه با عشق اهل بیت بزرگ شده، از بچگی علی، فاطمه، حسن، حسین، مهدی بوده، خب خانواده‌های مسلمانی هم داریم با محبت ابوبکر و عمر و عثمان و علی و عایشه و فاطمه و اینا بزرگ شدن. یه وقت ببینید ما میگه مخالف، استدلال هم میکنیم، استدلال هم لازم نیست. منابع اهل سنت اینقدر ادله و اظهار نظر هست از بزرگان اهل سنت. اصلا برادر خود جناب عایشه، جناب محمد ابن ابوبکر، شهید بزرگ سپاه علی، پسر جناب ابوبکر، خودش مناظره میکنه با خواهرش در جنگ جمل. خواهر اونوره، برادر اینوره جبهه است. خواهر و برادر دارن با هم میجنگن. برادر افسر فرمانده سپاه علی است، خواهر اون طرف. ما بعد از پیامبر خلافت بلافصل حق علی بن ابی طالب میدونیم، اما خود ایشون فرمودن. نامه 62 نهج البلاغه، حتی به فکرم خطور نمیکرد که پس از پیامبر خلافت را ببرند به سمت دیگری. اصلا قابل تصور نبود با اون تصریحات پیامبر، و اینکه همه میفهمیدن فرق اصحاب رو با هم دیگه، که کیا مقدمن، کیا اعلمن، کیا اعدلن، کی جلوتره. ما تصور، اصلا قابل تصور نبود این کار. که پس از پیامبر مانع حاکمیت من بشن. اما و اولا بیعت نکردم، اعتراضم کردن، همچنانم معترضم، اما دیدم اگر در این مسئله ادامه بدم این بحث رو و بیعت نکنم، بعد از اون اعتراضات بیعت نکنم با خلیفه، اسلام و امت اسلام در خطر سقوط میبینن، رخنه ای باز میشه که دیگه نمیشه جمعش کرد. دیدم اگه من مقاومت کنم بیش از این و درگیر بشم، اسلام و امت اسلام نابود خواهد شد، همه مسلمین وارد جنگ داخلی میشن، تمام میشه و مصیبت انهدام امت اسلام و وحدت امت اسلام برای من خیلی بیشتر از رها کردن حکومت بر شما. یعنی من اهم و مهم کردم، دیدم حاکمیت علی مهمه، خیلی مهمه، اما نه مهمتر از بقای اسلام و امت اسلام. من اگه ادامه بدم اختلافات رو، جنگ داخلی میشه، مسلمین جون هم میفتن. اگه بخوام بگم نه، خب بخشی از امت شمشیر میکشن دیگه. چنانچه زبیر که خب موقع با علی بود، شمشیر کشید زبیر علیه ابوبکر و عمر و اینا، گفت من نمیذارم حق علی اینجوری ضایع بشه. حضرت امیر بهش اشاره کردن که شمشیرها رو غلاف کنید. در خطبه 172 میفرمان من حق حاکمیت، حق ولایت و حاکمیت خلافت حق من است. حق من نه اینکه این سهم منه، من میخوام بخورم. یعنی حکومت اسلامی پس از پیامبر من بلدم، نه کسی دیگه، هیچ کس به اندازه من نمیتونه درست حکومت کنه. این حق مردمه در واقع، حق الله، حق الناس. و مانع من شدند و خیلی ها که خودشونم با هم دشمن بودن، سر این مسئله با هم علیه من ائتلاف کردن. انما طلبت حقا لی، من حق حاکمیت رو، حق الهی حاکمیت رو مطالبه کردم، سکوت نکردم. انتم تحولون بینی و بینه وی و بینه، شما حائل شدید، نگذشتید. و اینها دیگران چه؟ و اجمعوا علی منازعین امرا هو لی، کسانی که خودشون با هم اختلاف داشتن، سر یه قضیه یه مرتبه همه با هم رفیق شدن، نذاشتن. این درسته، اما همین اهل بیت میفرمایند که ازشون میپرسن آقا ما با غیر پیروان اهل بیت چجوری رفتار کنیم؟ میفرمان من صلا معهم فی الصف الاول کان که من صلا خلف رسول الله، هر کس بره در نماز جماعت اهل سنت شرکت کنه و بره تو صف اولم بیسته، مثل کسیه که پشت پیامبر نماز خونده و به پیامبر اقتدا کرده. حالا یک کسی بگم آقا چجوری هم وحدتی هم ولایتی براعتی؟ همجوری که خود علی است علیه السلام، همجوری که روایت امام صادق علیه السلامه، هر کس بره در نماز اهل سنت به اونها اقتدا بکند، مثل کسی است که من صلا خلف رسول الله فی الصف الاول، مثل کسی که رفته صف اول پشت پیامبر ایستاده افتتاح کرده به نماز. یعنی این مسئله وحدت اینقدر مهمه، همین اهل بیت که حقشون ضایع شده دارن یه حرف رو میزنن. خطبه 146 عمر ابن خطاب داره لشکرکشی میکنه، جناب عمر ابن خطاب خلیفه دوم داره سپاه اسلام حرکت میکنه برای به جنگ با شاهان و امپراتورهای کفر و استکبار. خود خلیفه دوم میگه من جلوتر از همه میرم، فرمانده جبهه، تو جبهه جلوتر از همه میرم و میجنگم. چون خیلی از فتوحات صدر اسلام زمان عمر ابن خطاب، زمان عمر شده دیگه، از فتح قدس تا ایران و هر دو تا شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم، اینا بیشتر در زمان خلافت خلیفه دوم در هم کوبیده شد و اسلام گسترش جغرافیایی پیدا کرد. خود خلیفه دوم میخواد بره جنگ، میاد مشورت میکنه، جلسه مشورتی میذارن با علی بن ابی طالب علیه السلام، مشورت میکنه. همون حضرت امیری که منتقده به ایناست، تا آخر هم منتقده و معترضه. اما وقتی که مصالح کلی امت اسلام مطرحه، این خیلی نکته مهمه، تو نهج البلاغه برید ببینید خطبه 146، حضرت امیر علیه السلام به عمر میگن که نرو توی جبهه، خطر نیفته. چون اگر بری توی جنگ خودت مستقیم بیفتی، میگن رهبر جهان اسلام کشته شد، خودتو در معرض خطر قرار نده. خیلی مهمه دیگه. چجوری شما چطوری داری دل میسوزنی برای ایشان که خود شما میگه ایشون نقش داشته در مسائل حاکمیت، خودش که ولایت و برائتش مشکل داره. اینا مسائل مهمیه که چی مهمه چی مهمتر. همون علی ابن ابی طالبی که در نامه به ابو موسی اشعری میفرماد که هیچ کس به اندازه من نگران وحدت امت اسلام و پیامبر نیست، هیچ کس دلسوزتر از من بر وحدت و بقای این امت نیست و از خدا میخوام که هیچ جنگ داخلی و اینا پیش نیاد. چون سر جنگ جمل ابو موسی اشعری که حاکم کوفه بود، از تمی به شهر گفتن نیرو رو بف نیرو همه بیان، اینا آمدن بصره رو گرفتن براندازی دارن میکنن. ابو موسی اشعری نکرد این کارو، گفت من واقعیتشه که اگه با کفار جنگ باشه میرم، اما جنگ مسلمان با مسلمان، صحابی با صحابی، مردم بی طرف باشید، ما تو جنگ داخلی شرکت نمیکنیم. از دمی نامه نوشتن من این درگیری رو شروع کردم، من دنبال درگیریم، کسی دلسوزتر از من برای وحدت این مردم هست و وحدت همه اصحاب. و اینه که میفرماد مثل خاری در چشم و استخوان در گلو صبر کرد علی. چرا صبر کرد؟ چون مسئله مهمتری بود، مسلمین نباید به جان هم بیفتن، اختلافاتشون باید طور دیگری حل بشه. خود حضرت امیر میفرمان در شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید میاره که اگر میخوایم این شهادت به رسالت پیغمبر شنیده بشه بر سر مأذنه ها، من تو این قضیه باید مدارا کنم و کوتاه بیام. حضرت زهرا علیه السلام علیها سلام الله سوالی میکنه از حضرت امیر که دیگه تمام شد نشستیم و نگاه کنیم، فرمودن نه، صدای اذان آمد شهادت به رسالت پیامبر. حضرت امیر فرمودن این صدا نباید خاموش شود، این صدا نباید خاموش شود. حرفامو زدم اما بیش از این درگیر نباید شد، برای اینکه این صدا بمانه. اگه امیرمون درگیر شده بود الان دیگه سر هیچ معزنه یه صدای اذان، معزنه معزنه بود نه اذان، تمام میشد امت اسلام. فرمودن که به خدا قسم اگر ترس تفرقه و جنگ داخلی مسلمین و به اینکه دوباره برگردن به کفر و اسلام محو بشه نبود، وضع موجود رو عوض می‌کردن. بریده اسلمی حتی بعد از اینکه علی بن ابی طالب علیه السلام بعد از انتقاد و اعتراضات بیعت کردن، گفت من بیعت نمی‌کنم. حضرت امیر فرمودن یا بریده، این رو جناب علامه مجلسی تو بهار نقل می‌کنه، ادخل فی ما دخل الناس، ما اعتراضمونو کردیم اما دیگه ادامه نده. حالا که دیگه همه دارن گروه گروه دارن بیعت می‌کنن، مثل بقیه باش. فان اجتماعهم احب الی من اختلاف من اختلافهم اليوم، اونی که الان مهم و واجب تره پیش من اجتماع امته. ما اگر ادامه بدیم اختلاف داخلی پیش میاد و او ضررش برای اسلام و ولایت و همه چیز او ضررش زیاده. خب این مبانی شیعی ماست برای وحدت. آقا ضد براءت، براءت چی شد؟ ولایت چی شد؟ ولایت و براءت سر جاشه. دوست و دشمن اهل بیت رو بشناس، شرایط رو بشناس، روشش براءت و وحدت رو بشناس. امام پیشوای وحدت اسلامی است، خودش هم ولایتی ترین آدم بود. رهبری در واقع اشاره میکنه که این دارالتقریب که قبل از انقلاب تو مصر بود ولی عملا دایرش محدود شد و بعد از یکی دو نفر از رهبران صالح سنی الازهر مثل شیخ سلیم و شیخ شلتوت، بعد از اینا بعد از این مدت دیگه دامنش جمع شد، دیگه تکی تکی گاهی یه چیزایی میگفتن، این پرچم وحدت رو اونجا هم دشمنانی کشیدن پایین. اون علماء باسعی صدر محب اهل بیت سنی رو کم کم زدن به حاشیه یا صداشون رو قطع کردن و الا یه تعامل خوبی بین مرحوم آقای بروجردی، آیت الله عظما بروجردی اینجا و اون شلتوت در الازهر قبل انقلاب برقرار شد و اون مجموعه رسالت الاسلام آمد و دارالتقریب. ولی دیگه این اواخر دیگه مدت ها اصلا ساکت شده بود و یک اسم بی مسمی و غیر فعال و خیلی محدود. اما ما علماء خوبی از برادران اهل سنت، چه علماء حنفی چه شافعی در ایران داریم که فاضلند، فقیهند، عالمند، با تقوا هستند. چون میگه من بارها با اینا صحبتایی داشتم قبل انقلاب بعد انقلاب، با مسائل اسلامی و قرآنی آشنا هستند این علماء سنی در ایران و بعضی کشورهای دیگه. و این رابطه رو باید قاعده کار قرار بدیم، تمهید مقدمات کنن که برای تنظیم و ترتیب این وحدت باید خیلی دقیق، یک پروژه خیلی دقیق از نظر علمی و عملی خیلی کار میخواد و یک بنیان درستی چیده بشه، نظرات آقایان علماء مذاهب مختلف هم دخالت داده بشه. نگیم دیگه حالا ما چون شیعه ایم اکثریتیم شما حرفاتون اهمیت درجه دو، نه، اونجا داریم بحث علمی میکنیم توی یک حلقه خاص، نظرات مختلف مطرح بشه به راه حلای هرچه مشترکتر برسیم. نکته دوم این است که ما باید در این حال که ما مؤدب هستیم لاپوشانی نمیکنیم تفاوت‌های مذاهب اسلامی را، اما باید از این خطر موجود بحث بکنیم. مرکز اسلام متاسفانه دست وهابی‌ها افتاده، با با کمک انگلیسا، بعد آمریکایی‌ها متحد صهیونیست‌هایند. فساد اعتقادی، فساد سیاسی، فساد اقتصادی، منحرف‌ترین گروه افتاده براءت و ولایتشون، ولایتشون با آمریکا و اسرائیل و انگلیسه. ولایت اونا رو دارن. براءتشون با دشمنان آمریکا و اسرائیل و انگلیس. اصل مسئله‌شون شیعه سنی نیست. حاکمان منطقه مذهبی نیستن، سنی نیستن. بسیاری از مؤمنان و علما و مبارزان سنی تو زندان‌های اینا شکنجه شدن، تیرباران شدن. هزاران مبارز مجاهد سنی رو کشتن. منتها چون پرچم اسلام رفت بالا در ایران، یک منبع قدرتی شد، یه مرتبه سنی شدن. با آمریکا می‌زنیم، چرا تو ناراحت می‌شی؟ مگه آمریکا سنیه؟ اسرائیل مگه سنیه؟ براءت از مشرکین دیدیم، چرا مسلمان میکشی که بین همون مسلمین هم که شهید شدن سنی هم بود؟ همه نه همه ایرانی بودن، نه همه شیعه. علماء سنی وهابیت رو قبول ندارن، جرأت نمیکنن حرف بزنن، تقیه دارن میکنن، تحت فشارن، نمیتونن همه حرفاشون رو بزنن. عالم سنی که توی مسجد الحرام تدریس میکرد، بعضیشون مریض و متعصب و اینا، ولی بعضیشون آدمای سالمی هم. من یکی از اینا سر درسش بحث می‌داشت، تفسیر قرآن میگفت و عقاید همون مذهب خودشون رو میگفت و فقه حنبلی و اینا. بعد که آمد، من رفتم کنارش باش صحبت کردم، گفتم آقا تو نماز عید و اینا میگید که باید صلوات فرستاد بر پیامبر و اهل بیت، همونطور که صلوات فرستادید بر ابراهیم و آل ابراهیم، مگه تو نمازتون شما هر روز نباید همچین صلوات بفرستید؟ چرا وقتی که اسم پیغمبر میاد، به هر صورت خیلی از اینا دلشون از دست وهابیا خونه. با بعضی از اینا صحبت میکردم، میگفت ما وهابی نیستیم، ما هیچ مسلمانی رو تکفیر نمیکنیم، ما شیعه رو کافر نمیدونیم، اینا حرف حکومتی هست. مولودی خانی رو این وهابیا حرام میدونن، شرک میدونن. خیلی از علمای اهل سنت در خود عربستان مندم میگن آقا ما مولودی خانی رو شرک نمیدونیم، من تو خوب جرأت نمیکنه. در مزاقهای فقهی و کلامی ما اختلاف نظر داریم، ولی حواستون باشه اونایی که اختلافات فقهی کلامی را تبدیل کردن و میکنن به جنگ مذهبی و تکفیر، اینا معمولا علماء متدین هیچ کدوم از مذاهب نبودن، حکومت ها بودن. حکومت بنی امیه معاویه این کارا رو شروع کرد، بنی عباس آمد دعوای اشاعره معتزله حکومت رو انداخت. خود سنی ها دو گروه شدن، قرآن حادث است یا قدیم. یکی که قرآن خب کلام الله، کلام الله هو المتکلم، این صفت چه صفتیه؟ صفت ذاتیه، صفت فعله؟ سر این قضیه که یک اختلاف نظر معمولی است، هر دو سنی، حکومت ها داره تبدیل کردن به یک جنگ مذهبی. زمان مأمون گرایش اشعری سرکوب و اینا همه احمد حنبل رو زدن، زمان باز متوکل و بقیه بعدیا میگشتن هر جا معتزلی پیدا میکردن سنی معتزلی میکشتن. اصلا بین مردم سنی جنگ رو افتاد سر اینکه قرآن حادثه یا قدیم، همدیگر رو کشتن. علمای سنی همدیگر رو تکفیر میکردن سر این جوشتن. خب اینا توطئه بود. صورت مسئله های انحرافی، مسائل قلابی، مسائل حاشیه‌ای، مسائل تخصصی رو تبدیل میکردن به جنگ اجتماعی بین خود مسلمین. این کارا رو معمولا حکومت ها که همین الان هم همینه، اینا برای حفظ خودشون دعوای مذهبی را میندازن. اگه این دعواها نبود، جهاد مسلمان علیه مسلمان، جنگ مذهبی را ننداخته بودن، این رژیم ها سقوط کرده بودن. همونطور که چهارتاشون سقوط کردن ظرف چند ماه، مثل دومینو میافتادن. حکومت‌های فاسد و قدرت‌های غربی و صهیونیست‌ها دمیدن در این که آقا اینجا مسئله شیعه سنیه. از زمان معاویه بنی امیه تا همین الان پشت این جنگ‌های مذهبی قدرت‌های فاسدن، یا قدرت‌های داخلی یا قدرت‌های خارجی، الان هم داخلی هم خارجی، هم اینا به اسم مسلمان، اونا هم آمریکا و اینا استکبار جهانی. اینو تبدیل کردن به مبنای اختلاف و دعوا بین دو تا سنی. اول را میندازن، بعد داخل، اول بین شیعه و سنی، بعد داخل خود سنی ها، باز تو خود شیعه بین شیعه ها دعوا و اختلاف بین شیعه ها. اینقدر مسائلی هست که اختلاف نظره، میشه دعوا در آورد، شمشیر کشی در آورد. همین الان من اگه بخواید 5-6 جلسه میام به شما میگم سر چه مسائلی میشه خود شیعه رو به جان هم انداخت، در حدی که شیعه شیعه رو تکفیر کنه، بگه خونش حلاله. و این کارا شده، سنی سنی رو تکه تکه کنه. اینا هست. اهل دنیا هر دوی این مذاهب رو، همه مذاهب رو محاصره کنن، سر همه رو به هم دیگه بکوبن و اجازه هم نمیدن هیچ جا واقعا یه بحث علمی درست و شفافی صورت بگیره. بحث ما اینه که سر عقل باشه. سنی هستی تحقیق کن، به خودت مربوطه، به خدا، تو بین تو و خداست. هممون شیعه و سنی سر عقل باشیم. اگر یه قلم به دستی، حتی اونایی که مزدور و وابسته نیستن، روی احساسات پاک به عنوان خدمت به مذهب میان این چیزا رو می‌نویسن. طرف وضو گرفته، قصد قربت رفته کنار مسجد الحرام، کتاب نوشته علی شیعه که این جریان فاسد انحرافی رو رافضیا رو باید افشا کرد. از اون به قصد قربت نشسته از تو منابع سنی در بیاره که بله فلان شخصیت مقدس شما چجوری بوده، فلان کیه. بعضیا حتی روی احساسات پاک به قصد خدمت فکر میکنن. به جای این که مذهب خودتو معرفی کنی، استدلالاتو بگی، یا اگر یک نظری تو یک مذهب دیگر رو میخوای رد کنی، عالمانه مؤدبانه رد کن. یک تعریف غیر قابل قبول، غیر اخلاقی، حملات نادرست و دشمنساز به فلان کتاب یا فلان اشخاص اون مذهب. خب مذاهب خودشیه مگه امامیه، زیدیه، اسماعیلیه، مذاهب دیگه مگه نیستن؟ اختلاف داشته بشه. خب الان شیعه زیدی داره تو یمن پرچم امام حسین برده بالا، بزرگترین افتخارات رو داره ایجاد میکنه. الان بگیم سر اختلافاتمون بحث کن. نه آقا، با شیعه، خود شیعه مگه داخل تفکیکی و فلسفی بخوای را بندازی؟ آقا اختلاف نظری علمی علمایی بین دوتا عالم، تفکیک رو به عنوان تکفیر نباید به کار بگیری، از اون طرف هم اون نباید همه، نه آقا بحث علمی دو تا عالم میکنن بگم من چی به چی، عیبی نداره. او فلسفه خونده نجسه، عرفان خونده کاسه آبی که باش آب خورده آب بکشیم نجسه. از این طرف میگه او بی سواده، اون نمیدونم اینها دین رو نابود کردن با جهلشون، اینا فرقی نمیکنن با فلانیا. خب این تعابیر اصلا تعابیر اخلاقی اسلامی نیست. دو تا عالم متخصص، هر دو عالم، هر دو با تقوا، هر دو مفسر قرآن و حدیث، میشونن تخصصی با هم گفتگوی بحث علمی میکنن. همین رو شما میتونی بکنیش جنگ. مگر تو همین شیعه بین اخباری و اصولی جنگ نشد؟ یکی دو قرن پیش شیعه دو گروه شده بودن، علمای شیعه حوزه دو گروه بودن، یه ده اخباری قائل به اجتهاد و تقلید و مرجع و این چیزا اصلا نبودن. ما گفتن همه احادیث بدون هیچ توجه به سندش، هر حدیثی که آمده قطعا درسته. یه عده مجتهدین بودن، اصولیون بودن که میگفتن آقا منابع تخصصی باشه، باش باید برخورد کنه. یه چیزایی که همه میفهمن، یه جایش اختلافیه، تعارض روایات، جعل حدیث، فهم حدیث، فهم آیه، کار آسونی نیست برای همه آیات و روایات. همه مراجعه کنن اما یه جایش بحث تخصصیه. خب اختلاف شد دیگه، خود خود حوزه علمای درجه یک حوزه با هم دیگه در افتادن، حتی بعضیشون هم دیگه تکفیرم کردن، گفتن یه انحرافه. بعد کشید تو کوچه و بازار، طرفدارای اصولی و طرفدار اخباری شیعه اثناعشری هم دیگه با چوب و چماق می‌زدن. اگر اینو این مسیر رو برید تهش هیچی نمیمونه. فکر میکنیم طبیعیه این دعوا. این دعواها طبیعی نیست، این دعواها مصنوعیه، یعنی سازماندهی شده است. اختلاف نظر از صدر اسلام بوده و از قبل پیغمبر بوده، بعد همیشه تا زمان قرآن اصلا میفرماد بعضی اختلافاتتون تا قیامت حل نخواهد شد. یا آیه قرآن میفرماد سر یه چیزای اختلافاتی هست که تا قیام قیامت حل نمیشه، قیامت حل میشه. اما شما به وظیفتون باید هر کسی عمل کنه، دنبال حق باش، اینم ملاکای حق، اینم رهبران حق. اما ای که فکر کنی یه وقتی میشه که همه در همه مسائل مثل هم باشن، امسای امکان نداره. بشر اینجوری خلق نشده، دنیا جای وحدت مطلق نیست، امکان وحدت مطلق نیست، ولی وحدت نسبی کنترل شده در مسیر حق حتی الامکان. استعمار 150 سال با جهان اسلام آشنا شده. آقا این سرویس های جاسوسی، اول انگلیس ها متخصص توی کار بودن، فرانسوی ها، روس ها، آمریکایی ها، صهیونیست ها همه بعد آمدن. الان بیشترین کرسی های شیعه شناسی در جهان استاداش یهودی هن. از ما بیشتر تو دنیا اینا بیشتر دارن شیعه رو معرفی میکنن، اسلام رو معرفی میکنن. استعمار جدیست، 150 سال 200 سال اینا روی جزئیات عقاید مذاهب اسلامی فکر کردن، کار کردن، متخصص تربیت کردن، قرآن رو کلمه به کلمه، روایات شیعه سنی همه رو خوندن، کلام خوندن، میدونن کجاها رو باید بادش کنی تبدیلش کنی به جنگ داخلی، از کدام عقیده تو کدوم مذهب میتونی یه فرقه جدید بسازی و روش کار کنی. مذهب سازی کردن، فرقه سازی کردن، بین شیعه بابی و بهایی ساختن، بین سنی و وهابی ساختن، توی هند و پاکستان قادیانی ساختن، احمدیه، شیعه اسماعیلی رو برداشتن دوباره بازسازی کردن، رهبر قلابی براش تراشیدن. شیخیه شیعه بودن، در تو شیخیه بابیت و بهائیت رو کشیدن بیرون. دشمن فعاله تو تمام این مذاهب و فرق و ادیان، هم حرف حق و باطل هر دوش هست، باید درست چیده بشه، بحث بشه. این همه رسانه، ماهواره، هزاران سایت اینترنتی، ده‌ها و صدها شبکه ماهواره‌ای، یکی به دفاع از شیعه فحش به مقدسات اونا، یکی به دفاع از سنی فحش به اهل بیت و شیعه، اینا همش برنامه است. همه اینا از یه جا داره بودجه میاد براش. پشت هر دوی اینا لندن، واشنگتن، تل آویو، سلاطین و حاکمان فاسد بیدین و بعضی آخوندهای یا نادان یا بیوجدان و بیتقوا، گرگی از گرگی که به گله میزنه، اینا خطرشون بیشتره. مسئله توطئه دستگاه‌های ارباب قدرت است. از صدر اسلام تا الان هر جا بوده بود. بعضی کتابا اینا منتشر شده، متأسفانه اینا رو کسی نمیگه. ببین بررسی، طرف یک چهره معروف دانشمند حکومتی اروپاییه، حالا یا چهره سیاسی، چهره فرهنگیه، این میره مصر یه جور حرف میزنه، میره بابا علی در عثمانی یه جور دیگه حرف میزنه، میاد ایران همون آدم یه جور دیگه حرف میزنه، میره هند یه جور دیگه حرف میزنه. هم یه نفره طرف، هر جا میره به تناسب یه جوری حرف میزنه که اونا فکر میکنن این طرف داره ماست. داشتیم کسی عراق محله سنی های تند میرفته، هر روز میشسته روزه در و دیوار رو میخونده و لعنه به خلفا. گفت یک بانی پیدا شده به من داده، گفته شرعن اینو مادر من داشته فوت میکرده، وقف کرده، یه بانی پیدا شده به من گفته هر روز برو اینجا محله سنی ها و لعن کن خلفا رو و قضیه روزه حضرت زهرا رو، هر روز برو اینجا بخون سلام الله علیها رو. بعد که ردش زدن معلوم شد بانی سفارت انگلیس در بغداد بود، بانی اونجا بود. نه ای که کسی گفته روزه حضرت زهرا رو نباید بخونه، آقا کی کی چی کجا، این معلومه که میخواد ازش فتنه بیاره. انگلیس شیعه و سنی رو باید به جان هم انداخت تا بر عراق حاکم بشه و شد. الان هم همین کاری کردن در عراق و سوریه، اگر فریب نمیدادن پیروان مذاهب مختلف رو اینجوری نمیشد که نابود کردن عراق و سوریه رو. رهبران فاسدن، ولی اینا که تو رو زمین میجنگن اون طرفش روی عرق دینی مذهبی انتحاری میکنن. این خط فریب و خیانت، این او چیزیه که امیرالمومنین ازش میترسید. گفت خطر اینقدر بزرگه که من میگذرم. بعضیا مسئله شیعه و سنی رو، حتی وحدت شیعه و سنی رو، چه اختلاف چه وحدت، هر دوشو غیر سیاسی تعریف میکنن. میگن آقا ما به سیاست کار نداریم، ما میخوایم شیعه و سنی همه با هم متحد بشن، دعوا نباشه، میگه مسئله سیاسی کار نداره. این به اسم وحدت، وحدت اسلامی با سیاست زدائی از عرصه. یه عده هم به عنوان مخالف وحدت بحث ولایت و برائت و اینا همین حرفو میزنن، میگن آقا ما اصلا به سیاست چه کار داریم، به ما چه که کی استکبار کیه، کف کیه، فلان کیه. شیعه اهل بیت باید همه با هم یه جا باشن، دشمن غیر شیعه. اصلا هدف نهایی این مسائل حواستون باشه، یک بعدش سیاسیه. سیاست یعنی چی؟ سیاست یعنی قدرت دست کی باشه، کی حاکم حکومت کنه بر مسلمین. کی گفته این مسئله مهم نیست؟ این که چه کسانی بر بشریت و جهان حکومت کنن، چه کسانی بر مسلمین حکومت کنن، این مسئله دینیه. حکومت و سیاست شوخی نیست، مسئله غیر دینی نیست. اصلا همین ولایت اهل بیت که میگید خلافت بلافصل علی بن ابی طالب، مسئله چی بوده؟ بله؟ مثلا سیاست و حکومت دیگه. بعد اینجا شروع شد که پس از پیامبر حکومت دست چه کسی باشد. اصل شروع مسئله تشیع، درسته که مبانی کلامی و اینا همه داره، اما مسئله بروز اصلیش یک مسئله سیاسی بود. اصلا نکردن که آقا حج باشه بعد از پیغمبر یا نه، نماز باشه، روزه باشه یا نه، زکات باشه یا نه، این سریعی که دعوا نبود. سریعی بود این بود حکومت پس از پیامبر چگونه باید باشه تا مسیر پیامبر ادامه پیدا کنه. اصل مسئله شیعه یک مسئله سیاسی بوده. من اینایی که میگن ما شیعه ایم به سیاست کار نداریم، مثلا تشیع رو نمیفهمن. آقا عاشورای امام حسین دیگه، امام حسین سیاسی نکن، امام حسین بذار ما بخوایم عاشورا باش حال کنیم. عاشورا چی بود؟ گفت مثلی لا یبایع مثله، مثل منی با مثل یزیدی بیعت نمی کنه، حکومت او رو نمی پذیر. اصلا مسئله عاشورا مسئله سیاسی سر حکومته، دعوا سر اینا نبود که، دعوا سر این بود که مثل یزیدی نمی تواند به لحاظ سیاسی حاکم بر امت اسلام باشد. خب عاشورا امام حسین سیاسیه، تو چطور میخوای عاشورا رو غیر سیاسی کنی؟ میگه سیاست جداست. ولایت علی ابن ابی طالب مسئله پس از پیامبر انشعاب در حکومت و امت به وجود آمده سر مسئله سیاسی بوده. آقا ولایت اهل بیت رو سیاسی نکن. امام زمان مسئلهش چیه؟ اجل الله فرجه شد. امام زمان چیه مسئلهش؟ ایشان میاد تا عدالت را به جای ظلم و جور در جهان حاکم کنه. عدالت و ظلم مسئله سیاسیه، غیر سیاسیه. اصلا حکومت جهانی واحد یعنی امام زمان تشریف میارن تمام حکومت‌های جهان رو اصلاح میکنن یا سرنگون میکنن. انقلاب جهانیه. آقا مسئله انتظار امام زمان رو سیاسیش نکنید. میخواد ما ثواب کنیم. خود امام زمان حرکتش سیاسی است، متأ سیاسی با تعریف اسلامی. چون میگه آقا چه به اسم این که ما شیعه ایم و وحدت و این چیزا سرمون نمیشه، چه به اسم این که تمام مسلمین متحد بشیم با هم، اگر این اتحاد در خدمت حاکمیت اسلام، قدرت اسلام در سراسر جهان نباشد که یک مسئله سیاسی است، این وحدت هم پوچ و بی‌معناست. درسته بله، همینطوره بله. سر او دعوا نبود، بله سر او دعوا نبود، یک معناست، دو تا معنا. ببینید ایشون میگن که دو تا، یکی بحث ولایت اهل بیت، یکی بحث زعامت. اینا دو تا نیست، اینا هم یکیه، یکی این دو تا، متهم مراتب داره. یعنی زعامت سیاسی اهل بیت هم به خاطر ولایتشونه. اگه ولایت نبود زعامت هم، زعامت سیاسی هم معنی نداره. بله منم همین رسوم. اگر ولایت، من دارم تایید میکنم فرمان شما، اگر ولایت باطنی نبود ولایت ظاهری هم نبود. ما چرا میگیم ولایت ظاهری حق اهل بیته؟ چون معتقدیم ولایت باطنی اونجاست. اصلا تفکیک ولایت ظاهری از ولایت باطنی یعنی همین سکولاریسم. علم که قابل سلب شدن نیست، که بگه علم لدنی اهل بیت رو غصب کردن، درسته؟ ولایت باطنی بله قابل غصب نیست، ولایت باطنی با ذات و شخصه. علم، تقوا، صلاحیت‌های باطنی، حکمت، نورانیت، اینا رو که کسی نمیتونه از کسی سلب کنه، درسته؟ گفتن آقا شما آدمای خوبین، حکومت رو به شما نمیدیم. دعوا سر همین سیابود سیاسی و حکومتی ولایته. معاویه تعریفای از علی ابن ابی طالب کرده بعد از شهادتش تو یک مجلسی، حالا ریاکاری بوده یا واقعی من نمیدونم، ولی این جمله ها از معاویه روزه برای علی ابن ابی طالب و معاویه خود. علی در علم چه بود؟ علی در تقوا چه بود؟ علی در زهد چه بود؟ فقط آخرش میگه که خب نباید کارا رو میکرد، چرا درگیر شد؟ یعنی با حکومت میداد به ما میرفت. یعنی معاویه هم این صلاحیت‌های باطنی علی رو اقرار کرد، میگفت آقا بود سیاسی حکومت رو بهت نمیدم. لذا بله ما قائلیم هم مرجعیت علمی با اهل بیت، البلاز علمی، هم مرجعیت اخلاقی و معنوی با اهل بیت، هم مرجعیت سیاسی یعنی زعامت و حکومت. و اینا سه تا چیز نیست. اگر کسی گفت اینا سه تا چیزه یا اینا دو تا چیزه، اتفاقا خودش تفکیک دین از سیاست و دولته، این میشه سکولاریسم. ما معتقدیم این که میگیم سه جنبه یا دو جنبه، دو تا و سه تا نیست، یکیه. منتها همین صلاحیت ها چند حق الزام میکنه، ایجاد میکنه. یکی حق اطاعت معنوی است، ولایت معنوی. حق اطاعت علمی است. همین یک حق دیگه هم از حق اطاعت سیاسی است. مخالفین میگفتن آقا حق اطاعت علمی و معنوی شما قبول داریم، با شما شما ما دعوا نمی‌کنیم، حالا شما خودتون قبول دارین داشته باشین، هر کیم قبول نداره داشته باشه. و لذا میامدن با خود اهل بیت مشورت میکردن همینا تو مسائل مختلف، حتی تو مسائل سیاسی. ولی میگفتن اون بعد سیاسی حکومتیش اونو نمیدید. ولایت سیاسی و ولایت معنوی و باطنی اتفاقا از هم قابل تفکیک نیست. یک ولایت، این سه تا جنگی که بر علی تحمیل شد همش سر قدرت و سیاست و ثروت بود. نمیگفتن شما از نظر علم و تقوا صلاحیت نداری، هیچ کس نمیگفت. مثلا معاویه دعواش با علی سر اینه بود، اسمای خوب روش میگذاشتن ولی دعوا قدرت بود. اینم نکته مهمه، دقت کنید. وحدت مذاهب اسلامی بخوره به سیاست. به چه معنا؟ عزت مسلمین، وحدت مسلمین در سراسر جهان. نه اینکه سنی و شیعه وحدت بکنه زیر سایه آمریکا، زیر سایه شاه زندگی کنه، یا شیعه متحد باشن ولو شاه باشه. گفتن شاه شیعه رو تضعیف نکنه. الان که اهل بیت سلام الله علیهم نیستن تو صحنه، طبق فقه اغلب شیعه و سنی باید آدمایی باشن که صالح باشن، عادل باشن، با تقوا باشن، تحت نفوذ کفر نباشن، امر به معروف نهی از منکر رو بپذیرن، تناهی عن المنکرات یعنی نهی پذیری، انتقاد پذیری اینا رو داشته باشن دیگه. ای که دیگه الان همه مسلمین قبول دارن در عصر غیبت. البته اینجا هم اختلافاتی هست ولی تو این مسئله تا این حدی که عرض کردم وحدته. باید حرکت به سمت حاکمیت اسلام در جهان اسلام باشه. لیقوم الناس بالقسط، انزال کتاب و میزان، ارسال رسولان به با بینات. مسئله قسط، مسئله حکومت اسلامی، حکومت مادی و معنوی اسلام است. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما رسولی نفرستادیم مگر برای اینکه اطاعت بشود. یعنی خدا بگه ما رسول فرستادیم، میگم خیلی خب ما رسولان تو قبول داریم ولی اطاعت نمی کنیم، ولی خوش آمدن ولی ما اطاعت نمی کنیم. یعنی مسئله اطاعت یعنی حاکمیت. ما هیچ رسولی را نفرستادیم مگر برای اینکه اطاعت بشه. یعنی مسئله هدایت هست، حکومت و حاکمیت هم هست، اینا با همه. حکومت بدون هدایت باطل، هدایت بدون حکومت ناممکن، مگر در حوزه های کوچک شخصی. در اون سطح از هدایت عام نمیشه بدون قدرت و حکومت. قدرت دست ضد هدایت، ضد توحید باشه، شما هم برو جداگانه هدایت کن. خب حکومت ها رو باید اصلاح کنیم. حتی ایشون میگه ما برای چه میخوایم خانواده شیعه رو به هم نزدیک کنیم؟ اصلا تقریب شیعه با شیعه برای چیه؟ ما میخوایم لشکر بیشتری درست بشه. و الا شیعه و سنی با هم، یا اصلا شیعه با شیعه نزدیک به هم نزدیک بشوند ولی از انقلاب دور بشوند، به چه دردی میخوره؟ همه شیعه با هم باشند اما تو مسیر نباشه، یا شیعه و سنی با هم برادر بشن اما ربطی به انقلاب و اصلاح امت اسلام نداشته باشه. این پوچ و بی‌معنا میشه، این وحدت به درد نمیخوره. وحدت تهش باید تشکیل نظام اسلامی، هدایت جامعه بشری سمت اهداف اسلامی در زندگی. ما اگر میخوایم با حتی شیعیان بی اصل و نسب، نه به لحاظ اعتقاد نه به لحاظ فقهی، اهل نماز و روزه و عبادات و اینا نیستن، اهل شراب و چیزا هم هستن، علی رو قبول دارن ولی اسلام خیلی به احکام اسلام کار ندارن، متا اینا مستضعفن باید کمکشون کرد. اگر میخوایم با همه شیعه رابطه داشته باشیم، برای اینکه اونها رو به تفکر به محور انقلاب نزدیک کنیم، یعنی به تفکر انقلابی و خط امام، یک وقت وسوسه نشید که آقا مسائل سیاسی را وارد وحدت شیعه با شیعه یا وحدت شیعه با سنی نکنید. نه خیر، هدف ما همونه. نمیگم با اصطلاحات و ادبیات سیاسی برید که یک افرادی زده بشن بترسن بگن بحث سیاسی ما مذهبی نیست. نه، روشش باید دقت کنید با چه ادبیاتی. اما اصلا هدف ما این نیست که کل شیعه با هم متحد بشن ولی کاری به انقلاب و استکبار نداشته باشن، یا شیعه و سنی با هم متحد بشن ولی کاری به سیاست نداشته باشن. نه، اما البته روشش بله، نباید بترسونشون. بعدش این جالبه، میگه اصلا تقریب برای چی؟ شیعه و سنی برای چی به هم نزدیک بشن؟ به هم نزدیک بشن که لشکر آمریکا رو تقویت کنند، در خدمت آمریکا باشن. 100 سال می‌خوایم به هم نزدیک نشوند، 100 سال نمیخواهیم همه شیعیان متحد بشن زیر پرچم آمریکا، یا شیعه و سنی متحد بشن زیر پرچم اینا. ما همچی وحدتی را سنیم. وحدت هدف نیست، وسیله است. هدف اسلام، توحید و عدالت و ارزش‌های اسلامی است، حاکمیت اسلام است، حقیقت جمهوری اسلامی است. اما اسمشو میخواید نیارید، نه، ما نمیگیم به همه جا برید آقا ما میخواهیم علی آمریکا با هم دیگه متحد بشیم. نه، هم اصلاح مذهب، دیدگاه های مذهبی غلط اصلاح بشن، هم وحدت مذهب، هم وحدت مذاهب. اما یه وقت مواظب باشید، منهای سیاست و منهای انقلاب، ما مذهب منهای سیاست و انقلاب نمیخوایم. نه شیعهشون به درد میخوره، نه شیعه و سنی با هم باشن، هیچ کدوم. چون اهل بیت سیاسی بودن، ولایت اهل بیت اون بخشش که سرش دعوا شده مسئله بعد سیاسیش بوده. دعوا سر حکومته، اما حکومت برای خدا نه برای دنیا. امام حسین و یزید سر حکومت دعوا کردن، متو یزید حکومت برای خودش میخواد، امام حسین حکومت رو برای خدا میخواد، ولی دعوا سر حکومته. و چگونه ترکیب باشه؟ یه مرتبه ایشون میگه یه مرتبه چشم باز نکنیم ببینیم شیعیان با هم متحد شدن زیر پرچم کفر، یا شیعه و سنی با هم متحد شدن زیر پرچم کفر. هدف باید روشن باشه. و آخرین نکته، بحث علمی بکنید، طبیعی است، درسته، هر کسی عقیده ای داره، روشن هم هست. وقتی کسی میگه من عقیده ی الف دارم، یعنی عقیده ب از نظر من باطله، این روشنه، همه معنیشو میدونن، ای به نظر دو تا فقیه هم که با هم اختلاف میکنن، ها، یکی میگه فتوا بین رکن و مقام باید باشه، یکی میگه نه پشت مقام هم باشه، در واقع این فقیه داره میگه فتوای تو باطله، اونم میگه فتوای تو باطله، عیبی نداره. ما در اختلاف نظر، اثبات این عقیده نفی اون عقیده دیگه است، استدلال به نفع عقیده الف و علیه عقیده ب، این قابل درک و قابل تحمل، اشکال نداره. منتها کیا حق دارن این بحثا رو بکنن؟ عالم یا جاهل؟ متخصص یا غیر متخصص؟ کف کوچه و بازار یا تو محفل عام تخصصی؟ آیا با ادبیات توهین و تفسیق و تکفیر و فحش، یا با ادبیات اخلاقی؟ اینه بحث، سر شیوه و شرایط هست. عیبی نداره که اختلاف نظرها علمی بحث بشه، بین متخصص مؤدبانه بحث بشه، تعمیق هم بشه، تهش هم برسیم به دو تا گزاره که با هم قابل جمع نیست. نمیشه، تو در بعضی مسائل نمیتونی هم شیعه باشی هم سنی. تو بعضی مسائل چرا شیعه و سنی به یک جا میرسن؟ اتفاقا در 90% بیش از 90% مسائل شیعه و سنی به یک جا میرسن، اگه دقیق درست بحث کنن علما، اشتراکات خیلی زیاده. اما به اختلافات، مگر مکاتب اهل سنت، اشعری، معتزلی، ماتوریدی، نمیدونم مرجعه، اینا همه سنی هستند، عقاید هم دیگه رو قبول ندارن. ولی از یه وقتی که این مکتب تبدیل میشد به جبهه که شروع کنن به کشتارهای متقابل، و معمولا یه خلیفه یا یه حکومتی از حکومت وارد این مسئله بود، یک دعوای فرعی، سوال انحرافی تر میکردن تا او اختلاف اصلی که حق و باطل، عدل و ظلم، مستکبر و مستضعف، ظالم و مظلوم، او مطرح نشه. دعوای فرعی را بنداز، مطرح نشه. چون طرف دزده وارد اینجا میشه، میبینه اگه یک کم ادامه پیدا کنه، مردم میگن خب کی دزده، کی قاصبه، کی حقه، کی باطله، کی عدله، کی ظلمه، بخی خیرش میگیرن. یک بار که شروع میکنه یک دعوا، خب آقا یه عدتون عینکی، این عدتون عینک ندارین، ما باید الان روشن کنیم که حق با کیه. اصلا عینک و عینک مگه ابزار دشمنیه؟ یکی عینک لازم داره، یکی لازم نداره. ما اینجا نشستیم، 100 تا تفاوت بین ما هست. تو زرنگی درو ببنده تا صبح ما رو به جون نمیندازه. خب یک عده کوچلوارین، یه عده فلان، یک عدتون چاقین، بعضیتون لاغره. دعوای چاق و لاغر، کدوما ماشین دارن، کیا موتور دارن، کیا با تاکسی اومدن، سه گروه شدیم. دعوای انحرافی رو راه میندازن که اون دعوای اصلی، سوال اصلی مطرح نشه که کی ظالمه، کی مظلومه. استکبار داره این کارو میکنه، این رژیمای فاسد هم این کارو میکردن، خلفای بنی عباس و بنی امیه هم همین کارو میکردن. و به جایی که مذهب برای هدایت و رحمت باشه، تبدیلش میکنن به انحراف و افتراق و درگیری. یه مطبوعاتی تو یک این کشور شروع کنن حمله به اون مذهب، اونجا متقابلا حمله کنن به این مذهب، و هیچ کس به فکر عزت و سیادت اسلام و مسلمین نباشه. این مسئلهشون میگه این مسئله، مسئله عقلانی است، مسئله احساساتی نیست. هر کس به مقدسات فرقه و مذهب دیگری اهانت کنه، باب خشونت رو باز میکنه، و اگر با خشونت و اهانت با فرقه دیگه برخورد شد، به هر اندازه که برد کار تو باشه، به این وحدت ضربه زدی. یعنی هرچی بیشتر فکر کنی موفق شدی، بیشتر فحش دادی، توهین کردی، بیشتر به این اصل اسلامی صدمه زدی. ممکنه کسی بگه آقا ما اون شیعه رو عمل کردیم، فلان جا مذهبشون تغییر کرد 100 نفر. اتفاقا این موفقیت تو در ضربه زدن به اسلام، چون تو این 100 تایی که با این روش غلط تغییر مذهب دادن، با فحش و توهین و اینا، ای ادامه داره، قطع که نمیشه، عکس العمل داره، عواقب داره. 500 نفر یه جای دیگه میزنن میکشن، چینه خون میاد بینش و خون
آشتی رو سخت میکنه.
ایران به اسم اهل بیت پرچم اسلام و قرآن رو به اعتزاز در آورد. در بخشی از جهان اسلام رو از مظلومیت و غربت خارج کرد. انقلاب اسلامی ایران بر اساس تعالیم قرآن و اهل بیت پرچم وحدت رو برد بالا. سلطه جهانی و نوکران اونا بگردن تو کتابای شیعه یه چیزی پیدا کنن. سخنرانی یک آخوند شیعه، یک مدعی شیعه، یک سخنران بردارن. ولو تقطیع و تحریف یا هم خیلی هست، احتیاج به تقطیع ندارم، عینش هم که بذارن کار اونا رو راه میندازه. و از اون طرف علی شیعه، از این طرف علی سنی، بعضیشون مزد میگیرن و ایشون میگه متاسفانه هم بخشی از شیعه و بخشی از سنی هر دو طرف به این دام افتادند. اون روحانی نمایی که در یک کشور به عنوان خطبه جمعه یا غیر جمعه به جای اینکه به آمریکا و اسرائیل و دشمنان اسلام و کفر و استکبار حمله کنه، به یک مذهب اسلامی حمله میکنه. فکر نکنید کاری ساده بی مقدمه و بی ارتباط به حیات مجدد اسلامه که پرچمش رفته بالا. اونی که علناً مقدسات یک مذهبی رو اهانت میکنه در مسیر پروژه استکبار پیش میره. امروز جدا کردن مسلمین از هم هدف اصلی استکبار در جهان، هم داخل ایران دارن پول خرج میکنن. ایرانی که مسلمانان شیعه و سنی در یک صف با هم بودن، نتونستن تو ایران جنگ شیعه سنی را بندازن با اینکه میلیاردها دلار خرج کردن. شرق و غرب ما را انداختن، تو ایران تا الان نتونستن. به خاطر بنیادهای عمیق، کار سنگینی که شد تو این انقلاب و هم در انقلاب هم در جنگ تحمیلی، کسانی از مذاهب اهل سنت در این جنگ شهید دادن. اینجا خون همه ما با هم در آمیخت. افراد ساده فریب بخور به اسم شیعه یا سنی در هر فرقه هستند که دشمن در دهان اونها حرف میگذاره. هر کس به این هدف استکبار کمک کنه، ملت ایران رو از همه جهان اسلام داره جدا میکنه. ایران رو از اونها جدا. وقتی ایران از بقیه جدا شد، گفتن ایران اینا شیعه هن، اسلام نیستن. اون وقت انقلاب در ایران خفه و سرکوب خواهد شد. تو این توطئه حتی کسانی ساده لوحانه به قصد غربت ممکن این کارو بکنن. هر کس کمک کنه به دشمنان اسلام در به جان هم انداختن مسلمین، چه زمان پیامبر و پس از پیامبر چه تا امروز، کان حقیقا علی الله ان یدخله مدخله، یعنی همون راه دشمنو میره و خداوند با او مثل کفار عمل میکنه. دقت کنید، هر کس امروز به اهداف استکبار علیه ایران اسلامی کمک کنه، تلاش کنه برای جنگ مذهبی، مثل همان کسی است که در زمان ظهور اسلام و در زمان رسول الله با آیات الهی میجنگید. این مسئله، این ارزش‌های مشترک و احترام بین مسلمین رو قدر بدانید، تحت تأثیر دشمن قرار نگیرید. اونا میخوان جنگ شیعه سنی و جنگ مسلمان و مسیحی در دنیا، جنگ کرد و ترک و فارس و عرب و کیوکی را بندازن. و اما مردم ایران رشیدن و حتی بدانیدشون میگه حتی قدیر هم عامل بهانه وحدت نه اختلاف. خیلی جالبه، حتی قدیر، چون قدیر اسنادش تو کتاب اهل سنت کاملا قطعیه، یعنی میشه بدون روایات خاص شیعه با روایات اهل سنت ولایت علی بن ابی طالب رو اثبات کرد. مرحوم علامه امینی تو کتاب القدیر همین کارو کرده. بعضی فکر میکنن کتاب القدیر اختلاف شیعه سنی را، من اتفاقا کتاب القدیر و خود قضیه قدیر بهترین عامل وحدته، چون در منابع اهل سنت هم حب علی مساوی با ایمان، در روایت اهل سنت که دشمن علی دشمن خداست و جهنمی است. علی و فاطمه و حسن و حسین نخستین بهشتیانن. اینا تو منابع اهل سنته. علامه امینی همش از روایت از اهل سنت آورده اثبات کرده ولایت علی بن ابی طالب. اتفاقا بهترین عامل وحدت مسلمین است. حب و ولایت به مفهوم ولایت علمی و ولایت معنوی اهل بیت در اغلب کتاب اهل سنت هست، کاملا هست و اثبات میشه. ما میگیم حتی ولایت زعامت سیاسیش هم اثبات میشه. در تعامل روزمره بچسبیم به مشترکات و حواسمون باشه پولای میلیاردی دلارای نفتی علیه شیعه، عقاید شیعه، تاریخ شیعه داره نوشته میشه. اونا دوست سنی ها نیستن. از این طرف هم به اسم دفاع از شیعه، اینا هم محب اهل بیت حقیقتا نیستن. بله، کتاب علمی علما برن در محیط علمی بنویسن با لحن درست، کتابهای اختلافات شیعه و سنی نوشته شده، بعضیش هم خوبه، باید هم باشه، بعضیش بده، غلطه، لحنش و ادبیاتش و موضعش، خیلیش هم خوبه، اختلافات ولی خوب بیان کردن، علمی درست اخلاقی. اما سوال چرا یک شبکه ماهواره‌ای که از وحدت بگه، چرا یک شبکه ماهواره‌ای نداریم که بیاد مشترکات همه مذاهب اسلامی رو بیاد بگه، بیاد بگه آقا تمام مسلمین سر این چیزا مشترکن، وقت ببینید 90% اشتراکات مجمع تقریب مذاهب هر سال کتاب جدیدی داری با اشتراکات مسلمین در کلام، در فقه، در تفسیر، در حدیث. خدا ان شاء الله هممون رو بیامرزه.